أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه. اون چه از قرآن در می آید این بود که ولایت علی سلام الله علیه کمال دین و تمام نعمت و سبب مرضی شدن اسلام است. و اون چه از نهج البلاغه استنباط می شود این است که وجود مبارک علی ابن ابی طالب قطب آسیای خلافت است. رهبری بدون ولایت علی ابن ابی طالب متحرک و پویا نیست، همونطوری که آسیا بدون قطب نمیگردد. شواهدی از قرآن و نهج البلاغه در این دو محور بازگو شد که خلافت علی ابن ابی طالب هم قطب آسیای معرفت است و هم قطب آسیای محبت. انسان در بخشی که باید اهل جزم و علم باشد، رهبری ملکوتی اون حضرت معارف علمی را فراروی سالک علمی قرار میده. در بخشی که معروف و مرتبط به عزم است نه جزم، مربوط به اراده و نیت و کارهای عملی است نه علمی، محبت علی ابن ابی طالب قطب آسیای عزم است. و چنین انسانی که با اون حضرت در ارتباط است اهل عزم خواهد بود و کارهای عزمی را صحیحا انجام میدهد. این که در قرآن کریم از بعضی از امور چنین یاد شد ان ذلک من عزم الامور، یعنی این کار از اموری است که باید رویش تصمیم گرفت. گرچه هیچ کاری بی تصمیم حاصل نمی شود، هر کاری مسبوق به اراده و عزم است، ولی در باره برخی از کارها باید جدن تصمیم گرفت و دوراندیش بود، به لوازمش را شناسایی کرد و ملتزم شد. اون چه در این نوبت مطرح است آن است که وجود مبارک علی ابن ابی طالب به ولایت اون حضرت سلام الله علیه قطب معارف است در بخش‌های علمی و قطب اعمال است در بخش‌های تحریکی. اما در جریان علمی فرمود ما شککت فی الحق مز اریتو، یعنی از اون لحظه‌ای که حق را به من نشون دادن من درست فرا گرفتم و درست ضبط کردم، هرگز شک نکردم. سخن از فهم حق نیست، سخن از نظر در باری حق نیست، سخن از رؤیت حق است. در نوبت‌های قبل بین نظر و بصر، بین نگاه و دیدن فرقی بود که بازگو شد. اونها که اهل شهودن صاحب بصرن در قبال حکیم و متکلم که صاحب نظرن. اون که فکر می‌کند و می‌فهمد صاحب نظر است، اون که با دل میابد صاحب بصر است و احیانا از صاحب بصران به عنوان صاحب دلان هم یاد میکنند. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من صاحب دل به صاحب بصرم که فوق صاحب نظرم، حق را به من ارائه کردن نه به من تفهیم. از اون لحظه که حق را به من ارائه کردن و من حق را دیدم هرگز تردید نکردم. ما شککتو فی الحق مز اریتو، اونگاه چنین انسانی میتواند قطب معارف شهودی باشد چه اینکه میتواند قطب معارف نظری باشد. اون که صاحب بصر به صاحب دل است میتواند مشهود دل را به مفهوم ترجمه کند و حکیمانه یا متکلمانه سخن بگوید، ولی اون کس که متکلمانه یا حکیمانه چیز میفهمد شاید نتواند مفهوم خود را مشهود کند. هر ولی حکیم و متکلم هست، ولی هر حکیم و متکلمی ولی نیست. هر که دید میتواند ترجمه کند، ولی هر ترجمانی اهل دیدن نیست. وجود مبارک حضرت فرمود ما شککتو فی الحق مز اریتو، اونگاه در باره معارف حرفهای آورده است که ابن ابی الحدید و دیگران معترفند با اینکه به حسب ظاهر شیعه نیستند که این حرفها در اسلام بی سابقه بود، یعنی حرفی نبود که از یونان آمده باشد، چون این مسائلی که از یونان آمد در عصر عباسی ها ترجمه شد و حرفهای نهج البلاغه در صدر اسلام است قبل از زمان ترجمه، قبل از اینکه رابطه بین اعراب و یونان و مصری و غیر مصری برقرار بشود، قبل از اینکه سخنان ارسطو و افلاطون از یونان به عربی ترجمه بشود، قبل از اینکه دار و ترجمه عباسی ها فعال بشود، وجود مبارک امیر المؤمنین این معارف برین را برتر از اون چه که دیگران دارن ارائه کرده. لذا گفتن این حرفها در اسلام بی سابقه است. اول کسی که این سگونه سخن گفت وجود مبارک امیر المؤمنین است. اون خطبه های توحیدی نهج البلاغه که از ازلیت اله، از ابدیت اله، از سرمدیت اله سخن به میون می آورد، این حرفها یا در یونان نبود یا بعدها منتقل شد، و کسی که حق را ببیند میتواند از اون حق به زبان حکمت و کلام ترجمان خوبی باشد. گاهی امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بخشهای علمی ما را از راه شهود دعوت میکند، نظیر اون خطبه‌ای که در اوصاف متقیان ذکر کرد. وقتی به وجود مبارک امیر المؤمنین عرض کردن متقیان را طرزی وصف کن که گویا ما اونها را میبینیم، فرمود مردان متقی کسانی هستند که گویا بهشت را میبینن و اهل بهشت را و گویا خود در بهشت منعمند. مردان با تقوا کسانی هستند که گویا دوزخ را مینگرن و گویا همکنون در دوزخ میسوزن. این چنین بین خوف و رجا به سر میبرند. این تقویت راه شهود است. یک وقت حکیم یا متکلم برهان اقامه میکند، میگوید چون خدا حکیم است و در عالم ظلم هایی میشود و ظالم در این عالم به کیفر نمیرسد، پس یک جهان دیگری لازم است که در اونجا دوزخ و بهشت وجود دارد، به حساب اینها میرسد. یا چون خدا حکیم است عالم را بی هدف خلق نکرده است، از راه حکمت خدا یا عدل خدا بهشت و جهنم ثابت می شود. این راه استدلال حکمت و کلام. گاه انسان جهنم را می بیند، بهشت را می بیند، اون نیازی به علم حصولی و مفهوم و استدلال حکمت و کلام ندارد، همکنون جهنم را می بیند، همکنون بهش را میبیند. کسی که آتش را میبیند لازم نیست که استدلال کند بگوید چون دودی هست پس آتشی هست. اون که آتش را نمیبیند از دود پی به شعله میبرد، ولی اون کس که شعله را از نزدیک میبیند که نیازی ندارد از راه دل علی نار دخان استدلال کند، بگوید دود دلیل بر آتش است. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نی جف دل علی نار دخان. وقتی وجود مبارک امیر المؤمنین اوصاف متقیان را تشریح میکند، میفرماد اینها طرزی با ذات اقدس اله در ارتباطن، با اسمای حسنای الهی که گویا بهش را میبینند، گویا جهنم را میبینند و مانند آن. در بخشای دیگر هم از راه حکمت و کلام جریان دوزخ و بهش را تثبیت میکنند. این راه شناخت اشیاست، از راه شهود و علم حضوری، از راه علم حصولی هم براهین فراوان اقامه میکنند برای اثبات معاد و مانند آن. لیکن یه راه دیگری هم در مسئله شناخت شناسی مطرح است و این است که تعرف الاشیاء ازدادها. این تعرف الاشیاء ازدادها از سنخ علم شهودی و حضوری و اولیا و عرفا نیست، یک از سنخ علم حصولی و استدلال و برهان حکما و متکلمین نیست، دو بلکه از سنخ علم استدلال جدلی است که در منطق به او اشاره شده، سه این تعرف الاشیاء به ازداده ها شناخت حضوری نیست اولا، شناخت حد و برهان نیست ثانیا، یه شناخت ضعیفی است که به نام شناخت جدلی است. میگویند تعرف الاشیاء به ازداده ها، وگرنه حقیقت هر شی را باید با مقدمات درونی او شناخت. تعرف الاشیاء به مقدماتها لا به ازدادها. اگر چیزی را خواستیم بشناسیم باید با اون اموری که سازنده درونی اوست و تأمین کننده ساختار نظام داخلی اوست بشناسیم، نه از راه ذهن. ولی شناخت اشیاء از راه ذهن یه شناخت ضعیف جدلی است که گاهی کارآمد است. از این قبیل شناخت ها در سخنان امیر المؤمنین هست. گاهی از حضرت سوال میکردن که عدل یعنی چه؟ فرمود عدل آن است که انسان هر چیزی را در جای خود قرار بده. بعد سوال کردن ظلم یعنی چه؟ فرمود گفتم یعنی وقتی من عدل را وضع کردم، چون ظلم ضد عدل است، چون تعرف الاشیاء از داده ها ضد این تعریف معرف ظلم است. درباره عقل و جهل هم به شرح زد. گاهی از حضرت سوال میکردن عقل یعنی چه؟ یا عاقل کیست؟ فرمود عقل یعنی این که هر چیزی را در جای خود قرار دادن، و عاقل کسی است که هر چیزی را در جای خود مینهد. بعد سوال کردن جهل یعنی چه؟ جاهل کیست؟ فرمود گفتم یعنی وقتی شما عقل را شناختید جهل را میشناسید، عاقل را شناختید جاهل را هم میشناسید. این شناخت شناخت جدلی است، لکن برای بسیاری از افراد کارآمد معرفتی است، چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه ترجمان قرآن است، مفسر قرآن است. در قرآن کریم به این راه‌ها اشاره شده که ادعو الی سبیل ربک بر حکمته و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. گاهی راه حکمت است، گاهی راه خطاب و موعظه است، گاهی راه جدال. همین راه جدال در شناخت شناسی علوی در نهج البلاغه مطرح است. برای بسیاری از افراد در مسئله شناخت راه جدال کارآمد است. از همون زمینه در جریان حکومت و در جریان حقانیت خلافت خود از راه جدال استفاده می کنند. می فرماید مردم شما وقتی می فهمید من کیم، حرفم چیه، رهاوردم چیه، که بفهمید قبل از من کیها بودن، چها گفتن، رهتوشه اونها چی بود. اگر شما بدانید قبل از من چه کردن، اونگاه میفهمید کار من چقدر نافع است. اگر ببینید بدانید که قبل از من چه تجراهی که نرفته بودن، اونگاه میفهمید راه من صراط مستقیم است. اگر قبلن بفهمید دیگران قرآن را پشت سر گذاشتن، میبینید من قرآن را امام امام خود قرار دادم. فرمود اعلموا انکم لا تعرفون الرشد حتی تعرف الذی ترکه، حتی تعرف الذی ترکه، فلن تأخذوا بمیثاق الکتاب حتی تعرف الذی نقضه، ولم تمسکوا به حتی تعرف الذی نبذه، بل تمسوا ذلک من عند اهله فانه عیش العلم بموت الجهل. یخبرکم علمهم ان حکمهم ان علمهم به سمتهم ان منطقهم به ظاهرهم ان باطنهم لا یخالفون الدین ولا یخترفون فی فهوه بینهم شاهدون صادقون و صامتون ناطق. فرمود شما وقتی میفهمید حکومت علوی یعنی چه؟ که بدانید حکومت مروانیان و امویان در دستگاه عثمان چه بود. شما هرگز رشد مرا متوجه نمی شوید مگر اینکه قوایت و زلالت قبلیها را رژیم گذشته را کاملا شناسایی کنید. هرگز تعهد من به میثاق آسمانی را درک نمی کنید مگر پیمان شکنی امویان و مروانیان را بررسی کرده باشید. هرگز تمسک من به قرآن مجید را درک نمی کنید مگر اینکه بدانید امویان و مروانیان در دستگاه رژیم قبل قرآن را پشت سر گذاشتند. اگر بخواهید رشد را بشناسید که من رشد آوردم، اون وقت میشناسید که رژیم گذشته را بشناسید. و اگر خواستید بفهمید من به میثاقی که بین بنده و خداست عمل میکنم، به پیمان شکنی رژیم گذشته باید پی برده باشید. و اگر خواستید بفهمید من به قرآن کریم متمسکم، به این که اونها نبذوه و وراء ظهورهم در رژیم گذشته قرآن را پشت سر گذاشتن، باید بشناسید. اگر اون رژیم را بشناسید، کار اونها را شناسایی کنید، اونگاه میفهمید من رشد آوردم، ایثاق آوردم، تمسک به کتاب آوردم. بعد فرمود این راه دارد، راهش هم مراجعه کردن به سنت و سیرت علمی و عملی خاندان پیغمبر است. بل تمسوه من عند اهله فانهم عیش العلم و موت الجهل. خاندان پیغمبر باعث زنده شدن دانش و خرد ورزی از یک سو، سبب مرگ جهل و جاهلیت از سوی دیگر. ما با رفتار ما علم را زنده می کنیم، ما با کردار ما جهل را اماته می کنیم. فانهم عیش العلم و موت الجهل. یخبرکم حکمکم عن علمهم. وقتی اینها احکامی دارند، حکمی دارند، نشانه عالم بودن اینها. وقتی سخن میگویند، نشانه از حکیم بودن اینها. وقتی ساکتند، نشانه از ثوابگویی اینها. وقتی سخن میگویند، جز حق و برهان چیزی از سخن اونها استشمام، استنباط، استفاده نخواهد شد. اونگاه فرمود لا یخالفون الدین ولا یختلفون فی. نه با دین مخالفن، نه با دین اختلاف دارن. صراط مستقیم، نه تخلف دارد نه اختلاف. مردان الهی با حق، نه تخلف دارن نه اختلاف. فرق تخلف و اختلاف این است که اگر چیزی از دین برود، جانشین نداشته باشد، میشه تخلف. و اگر چیزی از بین برود، در خلف و خلاف و پشت سر او چیزی دیگر بیاید، میشود اختلاف. صراط مستقیم نه تخلف دارد نه اختلاف. معصومین در پرتو دین، در بستر دین، نه تخلف دارد نه اختلاف. تخلف معنایش این بود که این کار را ترک کنن بی بدل. اختلاف معناش این است که گاهی این چنین میگویند، گاهی اون چنان میگویند، گاهی این چنین حرف میزنند، گاهی اون چنان حرف میزنند، گاهی این چنین رفتار میکنند، گاهی اون چنان رفتار میکنند. نظمی در رفتار و گفتار اونها نیست. اینو میگن اختلاف، اون اولی رو میگن تخلف. فرمود رهبران الهی با دین چون متن دینن، نه مخالف دینن. چیزی را دین بگوید اونها عمل نکنند، نه با دین اختلاف دارند که گاهی این سخن را بگویند، گاهی سخن دیگر، هر دو را دین بدانند. گاهی این چین عمل بکنند، گاهی اونچنان رفتار بکنند، هر دو را دین بدانند. لا یخالفون الدین ولا یختلفون به فهو بینهم شاهد صادق و صامت ناطق. این در دودمان اینها شاهد صدق و حق اینهاست و دین در متن زندگی اینها نشانه آن است. در این حال که دین حرف نمی زند اما گویاست که اینها محقن، اینها صادقن. این ترجمه یکی از خطبه های نهج البلاغه. اونچه که الان نسل جوان ما روبروست آن است که نسل جوان ما مخصوصا نوجوان نه امام را به خوبی شناخت، نه انقلاب را به خوبی درک کرد، نه اون دفاع مقدس 8 ساله را. فعلا وارث یک نظامی هم به عنوان جمهوری اسلامی ایران. وقتی می فهمن این جمهوری رشید است که از زمان طاغوت مستحضر باشد، یعنی دودمان پهلوی را کاملا مستحضر باشد، تاریخ پهلوی را بخوانند، غارتی که این پدر و پسر در منابع و ثروت‌های ملی و محلی کردن بخوانند، اون بخش‌هایی که اینها گازها را به شوروی دادن بخوانند، نفت‌ها را به آمریکا و انگلیس دادن بخوانند، با بنزین‌های همین ایران و بیت المال بیت المقدس تخریب می‌شد بخوانند، هواپیماهای اسرائیلی از سوخت ایران کمک می‌گرفت به روی مسلمان‌های فلسطین بمب ریخت، ایرا بخوانند، سربازان ایران به سود اسرائیل می‌جنگیدند، ایرا بخوانند، عتیقه‌های این سرزمین به غارت می‌رفت بخوانند، بسیاری از کتاب‌های خطی نسخه‌های اصیل و منحصر به فرد از کتابخانه‌های اصیل و عریق ایرانی به عنوان هدیه به دیگران غارت می‌کردند و اهدا می‌شدند، اونها را بخوانند. الان مهمترین و اصلی‌ترین کتاب‌های خطی نوشته علمای این سرزمین در کتابخانه‌های غرب، عتیقه‌های مهم در کتابخانه‌ها و موزه‌های غرب و اون معادن فراوانی که به غارت رفت و الان کشور فقیر فلج زده آواره را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دادن، این مشهود است. وجود مبارک حضرت امیر فرمود در بین شما جوانها و نوجوان کم نیست. من 25 سال خانشین بودم. شما اگر این دورانی که قبل از من بود بدانید، اونها را بخوانید، تاریخ تاخت و تاز یول اموی و مروانی را بخوانید، این مزارع و مراتع را چگونه بنی امیه بین قوم خیش خود تقسیم می‌کردند بخوانید، فتوحات امپراتوری ایران و روم که باعث سرازیر شدن طلاها به حجاز شد بخوانید، این طلاها را امر آسها با تبر همه این غنایم جنگی را بین خود توزیع کردن بخوانید، به این رزمندگان و مجاهدان نستوه چیزی ندادن بخوانید. وقتی من روی کار آمدم بیت المال در اختیار من شد، الان که میبینید هفته یک بار بیت المال را جارو میکنم، اونگاه میفهمید علی یعنی چه. ابن عبدالحدید نقل میکند وجود مبارک امیرالمؤمنین گرچه قسمت مهم این منابع غارت شده بود، اما همون مقدار اموال بیت المال که در اختیار حضرت بود، هر هفته این اموال را بین کارگزاران، کارمندان، مستمندان و مستمر بگیرا توزیع میکرد و بیت المال خالی میشد، شخصاً وارد میشد، بیت المال را رفت و رو میشد، بعد از جارو کردن 2 رکعت نماز میخوند به شکرانی این که اموال را ضعف نکرد، اولا عادلانه توزیع کرد، ثانیا دست و دامنش آلوده نشد، ثالثاً این 2 رکعت نماز شکر را در این بیت المال میخوند، رابعاً فرمود اگر بدانید عثمانی ها چه کرده بودن، اونگاه میفهمید حکومت من حق است. اگر جوانها و نوجوانها بدانن ایران قبل از انقلاب چه بوده است، الان احساس سرفرازی و شرف میکنن. اونها که سنی از اونها گذشته است، جزء مؤمرین این منطقه ان، میدانن در جنگ جهانی دوم بعد از قرار رضاخان از سال 20 تا 24 اینجا جزء تیول کماندوهای شوروی سابق بود. پلیس ها و سرباز ها و نیروی نظامی و انتظامی ایران مصلوب القدره بود. تمام این فلات شمال را کماندوهای روسی اداره می کردن و برنج که درآمد رسمی مردم شمال بود با پاسپورت کماندوهای شوروی به مرکز می رفت. این میدان هفته شهریور کنونی قبلا پایان شهر بود، از اون طرف آغاز شهر بود، از این طرف پایان شهر، که الان این فلکه هفته شهریور وسط شهر است. قبلا در اون سال 20 تا 24 و 25 بعد از این فلکه روستاها بود، جزء شهر نبود و این قسمت را میگفتن نواقلی. نواقلی همون عوارضی است. کنترل این نقل و حمل و نقل که به وسیله مال بود با کماندوهای روسی انجام میشد. اونا اگر پاسپورت و گذرنامه و ویزا نمیدادن، کسی حق نداشت این اموال را منتقل کنند. اون روز کسی به عنوان حامی مرزبون قیامی نکرد و همه ما در شمال در تحت اسارت کماندوهای شوروی بودیم و مردم مرکز و جنوب در تحت اسارت پلیس آمریکا و انگلیس. شما این صحنه ها را دیدید. عده‌ای از معمرین دیدن، در بین شما شاید معمرینی هم باشن که دیدن، ولی وقتی انقلاب اسلامی شد 8 سال ابرقدرت ها این صدام را تهیج کردند، تحریک کردند، مسلح کردند، حمله کردند از هوا و زمین و دریا و در طی این 8 سال در حدود 500,000 بهترین نیرو قربانی شدند، یا شهید شدند، یا مفقود الجسدند، یا آزادند، یا قطع نخایی اند و جنباز. اون چه که به این ایران شرف داد، اون چه که به این مملکت عزت داد، همون قرآن و اعتراض بود. اگر این حرفها را جوانها و نوجوانهای ما بدانند و ایران قبل از انقلاب را شناسایی کنند، اونگاه می فهمند حرمت انقلاب یعنی چه، جمهوری اسلامی یعنی چه، امام راحل چه کرده است، وظیفه ما در پاسداری از حرم جمهوریت اسلامی تا چه پایگاهی است. این که گفته شد ولایت علی ابن ابی طالب عهده‌دار وحدت ملی است برای این است. به این که گفته شد ولایت علی ابن ابی طالب عهده‌دار امنیت ملی است برای همین است. و اگر کسی اهل تاریخ نباشد، گذشته را نداند، حکومت اگر حکومت علوی هم باشد، او قدر حکومت علوی را نمی‌داند. چون تعرف الاشیاء به ازدادها. فرمود وقتی بفهمید عثمانی ها چه کردن، اونگاه می دانید حکومت من حکومت عدل علوی. و اگر بدانید بیت المال فقط کلیدش دست اونها بود و الان می بینید هفته 1 بار درش باز است و خالی می شود و من ذخیره نمی کنم و 2 رکعت نماز می خوانم، خودم رفت و رو می کنم به شکرانه این که دستم آلوده نشد، اونگاه قدر حکومت علوی را می دانید. اگر شما برای جوانها و نوجوانهایتون این معارف را عمیقاً تبیین بکنید، اونگاه در ماتم سالار شهیدان جزء عزاداران واقعی اون حضرت خواهید. در عزای سالار شهیدان این چنین آمده است: اگر کسی برای او گریه کند یا او را زیارت کند، اهل بهشت است. در بعضی از روایات آمده است اگر کسی حسین ابن علی یا مزارش را زیارت کند، عارفاً به حق اهل بهشت است. گرچه اینها در مثبتات و در امور مستحبی تغییر نمی شود، اگر کسی گریه کند ثواب ضعیف می برد، ولی اگر بخواهد ثواب کامل ببرد، شرطش معرفت به حق نهضت حسینی است. اگر بخواهد ثواب تام ببرد، شرطش آشنایی به رمز و رموز نهضت حسینی. الان که ما در آستانه تاسوعا و عاشوراییم، حتما شما در مراسم روز دهم شرکت خواهید کرد که بسیار فضیلت دارد. اون عرض ارادت ها، اون عرض ولایت ها، اون توسل ها، اون ناره کردن ها، اون مدداهی ها، اون سینه زدن ها، اون عشق ریختن ها. اما مبادا خدا اینا کرده این علم این آهن سرد را به همراه ببری که نه کار معقولی است، نه کار مقبولی است، نه دلیل نقلی بروست، نه دلیل عقلی بروست. اون چه که این عزاداری را با معرفت برگزار میکند همه اون مدهای با محتواست. نه این آهن سرد، بارها به عرضتون رسید که در این مراسم طبل را هم میکوبند، سینه هم کوبیده میشود. باید بین کوبیدن اون پوست و کوبیدن این گوشت فرق باشد. اگر کسی اهل شرح صدر بود سینه زدنش اثر دارد، وگرنه مثل کوبیدن طبل است. این طبل بیچاره هر چه کوبیده بشود فیضی نمیبرد. صرف کوبیدن اگر با درک همراه نباشد اثری ندارد. این که وجود مبارک است امین اصراری دارد، فرمود وَعْلَكُ وَعْلَمُ اَنَّكُمْ لَا تَعْرِفُونَ لَنْ تَعْرِفُ الرُّشْد حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي تَرَكَهُ وَلَنْ تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي نَقَضَهُ وَلَنْ تُمْسِكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُ الَّذِي نَبَذَهُ سرش همین است. فرمود شما به اون راز و رمز قیام من وقتی پی میبرید که بفهمید قبلا چه بودن و من با این پیامم چه آوردم. این که همه ما سعی میکنیم در مراسم ماتم شرکت کنیم، در عزاداری شرکت کنیم، برای آن است که وجود مبارک سالار شهیدان با اون رمزش به این کشور شرف دار. چرا کشورهایی که انقلاب میکنن همین که مقدار انقلابشون رشد کرد فورا افت میکنن. اون کشوری که در اونها حسین ابن علی حضور ندارد شوق شهادت نیست. وقتی شوق شهادت نباشد به ثمر نمیرسد. مردم به اشتیاق شهادت این کشور را از شر بیگانه ها حفظ کردند. اگر شما میبینید بعضی از کشورها در آسیای دور بعد از 50 سال از استعمار غرب به در میآید به پایگاه اصلیش برمیگردد، این پیام انقلاب اسلامی. و اگر شما به حجاز سفر میکنید، حرمین را یعنی مکه و مدینه را مأمور میبینید، این صدور انقلاب است. اگر میبینید شیعه های حجاز مرفه شدند به برکت انقلاب اسلامی، وگرنه حجاز قبل از انقلاب را دیدید و حرمین بعد از انقلاب را هم میبینید. اونا که قبل از انقلاب مکه رفته بودند مستحضرن که کوچه های بنی هاشم نظیر همه این ساختمان‌های جنوب تهران مخروب و ویران بود در کنار حرم نبوی. الان شما می‌بینید مرمرهای ایتالیا چشمها را خیره می‌کند. این مسجد و تمام خیابان‌های بلوار و اتوبانی او برکت انقلاب است. او ناچار شد به کشورش برسد که مبادا مردم قیام بکنند. اگر هر جا سخن از آزادی هست و آزادگی است و رهایی از بند استکبار است به برکت انقلاب است. شما میبینید ذات اقدس اله صریحا اعلام کرد که ممکن است کسی کافر باشد و دولت اسلامی با کشور کفر زندگی مسالمت آمیز برقرار کند، اما قرآن اجازه نداد با مستکبر کنار بیاییم. با کافر کنار آمدن صحیح است، ولی با مستکبر کنار آمدن باطل. کسی که کافر است مسائل برای او حل نشد، فعلا یا یهودی است یا مسیحی است یا لائک است، ولی کاری به جنبه انسانی ندارد، فقط در جنبه اله گرفتار انحراف است. فرمود کفاری که با شما کاری ندارد، اهل ستم نیستند، اهل قتل نیستن، اهل فتنه و توطئه نیستن، نه تنها خدا شما را نهی نمی کند بلکه دستور می دهد که با اونها زندگی مسالمت آمیز عادلانه داشته باشید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم ولم یظاهروا علی اخراجکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. فبود اون کفاری که مسلمان ها را تبعید نکردن، زجر ندادن، نکشتن، انبارشون را مصادره نکردن، آسیبی به اسلام و مسلمین نرسوندن، خدا شما را نهی نمی کند از اینکه با اونها زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. بلکه در ذیل آیه تشویق کرده است که اهل قسط و عدل باشید، با اونا مقسطانه رفتار کنید. ولی همین قرآن که میگوید با کفار زندگی مسالمت آمیز داشته باشید، البته اولویت با مسلمین از اولا و اهل کتاب از ثانیا، اونگاه نوبت به کفار غیر کتابی میرسد ثالثا. همین قرآن کریم میفرماید فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لها، با زمامداران کفر مبارزه کنید، اما نه برای اینکه اینها کافرند، نه برای اینکه انهم لا ایمان لها، نفرمود چون ایمان ندارن با اونها مبارزه کنید. ایمان را باید با فرهنگ و برهان تزریق کرد و تغذیه کرد، ایمان که با سلاح حاصل نمی شود. فبود فقاتلوا ائمه الکفر، چرا؟ چون انهم لا ایمان لها، نه لا ایمان لها. ایمان جمع یمین است، یمین یعنی سوگند، یعنی عهد، یعنی نذر، یعنی تعهد، یعنی میثاق، یعنی کنوانسیون بین الملل، یعنی قطعنامه. فرمود اون کسی که نه سوگند قبول میکند، نه قطعنامه میپذیرد، نه میثاق میپذیرد، نه کنوانسیون بین الملل میپذیرد، نه تفاهم را به رسمیت میشناسد، با چنین آدمی که نمیشود زندگی کرد. شما از یک طرف مظلومی، از یک طرفی قطعنامه برای استرداد حقوق شما تنظیم شده است، از طرفی این جلوی قطعنامه را میگیرد. مستکبر غیر از کافر است، مستکبر گرگ خون آشام است. کسی که اهل پذیرش هیچ میثاق بین الملل نیست که نمیشود با او رابطه برقرار کرد. پول شما در دست او بر نمیگرداند، مسافرین شما بین آسمان و زمین در هواپیمای ایرباس طعمه موشک او قرار میگیره. این کسی که مسافر را بین ارض و سما منفجر میکند، این که در صدد تخریب داخل و خارج است، این نه برای اینکه کافر است، بل برای آنکه مستکبر است. این سخن سخن خداست. به وجود مبارک ابی عبدالله در تمام مراحل فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین، بین سلت و زله، هیهاته هیهاته منا از زله، هیهات من از زله، نه هیهاته منا از زله، هیهات من از زله. نفرمود من میخوام اینا را مسلمان کنم، فرمود من زیر بار زلت نمیروم، این مرا میخواد ذلیل کند و اسلام با زلت موافق نیست. شما این سه مطلب را باید کاملا مستحضر باشید. ما یک سلسله حقوقی داریم، اموالی داریم، خونی داریم، خاکی داریم که اینها مالیت دارن. مطلب دوم این که ما مسلط بر این خاکی، مسلط بر این خونی، مسلط بر این ارضی، مسلط بر این حقی که سلطان این حقوقی، سلطان این سرزمینی، سلطان این دیاری. این دو. مطلب سوم، آیا ما مسلط بر این سلطانی یا نه در این سلطان بنده خدایی؟ ما مسلط بر سلطان نیستیم، این امر سوم به دست خداست. مثلا کسی مال دارد، این مال مالیتی دارد، این فرش مالیت دارد، قابل خرید و فروش است، یک. مالک مسلط بر این فرش است، دو. ولی مسلط بر این سلطه نیست که بگوید من میخواهم فرشم و آتش بزنم. اگر مسلط بر این سلطه بود میتوانست با اسراف در این فرش تصرف کند. این که اسراف بر ما حرام است برای آن است که ما مسلط بر سلطنت نیستیم، ما بنده خداییم، این سلطنت زمامش به دست خداست. آبرو هم این چنین است، آبرو یه حیثیتی، این حیثیت مال ماست، ما مسلط بر این آبرویم. ولی آیا سلطان بر این تسلطیم؟ آیا هیچ ملتی حق دارد خود را ذلیل کند؟ هیچ کسی حق دارد آبروی خود را بریزد؟ یا آبروی یک ملت مال خداست؟ آبروی یک ملت که مثل مال نیست کسی مهمانی کند. آبروی ملت حق الله است، ما امین اللهیم. ان الله سبحانه وتعالى حفظ الى المؤمن اموره كلها ولم يحفظ اليه ان يزل نفسه. این مضمون را مرحوم کلینی در جامعه قیم خود از معصوم نقل کرد. یعنی ذات اقدس اله همه کارهای مسلمان ها را به خود مسلمان ها واگذار کرد، ولی به مسلمان ها اجازه نداد که آب روی خود را بریزند. مگر کسی می تواند در یک مجلسی حرفی بزند که آب روی خود را ببرد، در جامعه کاری بکند که آب روی خود را ببرد؟ یا این کار حرام است؟ اگر کسی کاری کرد و کاری بکند که آبروی خود را ببرد، نمیتواند بگوید چون آبروی من است من میخواهم بریزم. این یک لیوان آب نیست. ما موظفیم آبرو را حفظ کنیم. ما ذی حق نیستیم. کسی بخواهد به آبروی ما تعدی کند، ما ذی حقیم دفاع میکنیم. ولی خود ما بخواهیم آبروی من را بریزیم، ما امین این امانتیم، نه صاحب این امانت تا خواستیم بریزیم. عزت و شرافت مسلمین از این قبیل امور است، جزء حقوق الله است، امانت خداست، ما امین اللهیم. حرف سالار شهیدان این است که من زیر بار ذلت نمی‌روم. این را در روز عاشورا با این تظاهرات عمومی ملت تثبیت می کند. به همون دلیل که در انقلاب یعنی سال 57 در تظاهرات تاسوعا و عاشورا و اربعین و 28 صفر تثبیت کرده است. اون چهار تا راه پیمایی که آهن سرد به او همراهی نمی کرد. از این علم کاری ساخته نیست. اون شعارها، اون پلاکاردها، اون پیامها، اون سینه زدنها، اون پیاده رویها و اون پابرهنه شدنها، اون عشقها، اون نالها، اون فریادها کار میرسد. وجود مبارک ابی عبدالله عرض کرد هیهاته هیهاته من نزله. نفرمود من میخوام اینا رو مسلمان کنم. فرمود من زیر بار ذلت نمیروم. همین پیام را، این که وجود مبارک ابی عبدالله فرمود یعب الله لنا ظاله و رسوله و حجور و جدود تابت و تهورت، اصلش از یه روایتی است. وجود مبارک رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحییت و الکرم فرمود. فرمود از ما نیست کسی که زیر بار ذلت برود. چند جمله است که جزء جواب الکرم رسول اکرم است. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. این جز جوامع الکریم است. یعنی اگر کسی صبح کند به فکر حل مشکلات اسلامی مسلمین نباشد، این مسلمان واقعی نیست. از این جامعه تر و کامل تر و بالاتر. همود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس مسلم. اگر کسی صدای محروم و مستضعفی را بشنود، ولو این محروم و مستضعف مسلمان هم نباشد. من سمع رجلا ینادی، اون روایت اول این است، من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. این در قلمرو اسلامی است. اما جمله دوم فراتر از منطقی اول است. فرمود اگر یک مسلمانی صدای یک مظلومی را بشنود، من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، اگر یک مظلومی از مسلمانها کمک خواست، گرچه این استغاثه کننده مسلمان نباشد و مسلمین او را جواب مثبت به او ندهن، از ربق اسلام کامل طرفی نبستن. این جمله دوم. بعد فرمود اگر کسی با میل و رغبت خود زیر ورقه ذلت را امضا کند، از خاندان ما پیغمبر به دور است. من امضا نمی کنم، اصحاب شسا امضا نمی کنند، اصحاب طهارت و عصمت و ولایت امضا نمی کنند. طبق این جمله سوم پیغمبر است که حسین ابن علی فرمود یعب الله لنا ذلک و رسوله و حجور و جلود تابت و طهارت. خب این دین که اجازه نمیدهد کسی زیر بار ذلت برود. الان اونها یک کمربند سرخ امنیتی دور ایران اسلامی کشیدن، منتظر یک فتنه غرب ما را چه دادن به این صدام پلید.
این یک گرگ خوناشامی است که هر روز آماده است. شرق را هم به طالبان پلید سلطه داده، شمال به شمال غربی را ترکیه لایح گرفته، با اعدا عدو ما پیمان نظامی بسته. اون پایگاه انگلی که ترکیه تاخت و تاز هواپیماهای شکاری اسرائیل و آمریکا، هیچ دلیلی ندارد که ترکیه با اسرائیل پیمان نظامی ببندد مگر زنگ خطری است برای ما. هیچ دلیلی ندارد که ترکیه با آمریکا پیمان نظامی ببندد مگر یه زنگ خطری است برای ما. جنوب ما هم که شیوخ بیعقل خریج نشسته به صف کشیدن، هر روز مانور مشترکی با آمریکا دارن، غافل از این که اینها در پناه دولت اسلامی در امنیتن، نه با غارتگری استکبار غرب. شما جنوب را میبینی مورد تاخت و تاز سربازان و ناوهای هواپیماپر آمریکا، غرب را میبینی صدام پلی، کمال را میبینی پایگاه شکاری اسرائیل است و آمریکا، تر را میبینی این طالبان پلی. ما این در این سیم خاردار، اونا اگر حمله نمی کنن از ملت میترسن نه از سلاح. ملت شرفش، عزتش و عظمتش از کربلای حسینی. ملت میگوید من زیر بار ذلت نمیروم. اون حرف را از حسینی ها گرفتن. اگر ملتی نخواهد زیر بار ذلت برود، بالاخره به تعبیر امام راحل اونا که در آسمان غرش دارن یه روز باید بیان زمین یا نه؟ این ملت به اونها مهلت نخواهد داد، این ملت به اونها فرصت نخواهد داد. اونگاه حیف نیست که با اون علم، این شرف و این عظمت و این اعتراف و این مکتب آسیب ببینه، و حیف نیست که کسی تماشاچی کوی و برزن باشد در این تظاهرات ملی مذهبی شرکت نکند و در روز عاشورا سر و سینه نزند و یا حسین نگوید. خب اگر این نبود که نظیر کماندوهای روسی این کشور را گرفته بودن، چی دارد این مملکت که اونا نمیتونن بگیرن؟ مگر الان سرباز غیر حسینی میتواند کار انجام بده؟ شما میبینید تمام وصیت‌نامه ها بوی بهشت میدهد، بوی شهادت میدهد. این چند جلد کتابی که برادران سپاه در این شهر منتشر کردن، تقریبا 1000 شهید مردم این منطقه، یعنی فرزندان شما، تقدیم قرآن اثبات کردن. این سجل کتاب را بخوانید، وصیت‌نامه های اینها را بخوانید، عکس‌های اینها را زیارت کنید، با اینها باشید. اینا با آدم شرف میدهد، به اینها آدم به اینا عزت میدهد. مگر نبود در همین حمله کمونیستا هر 15 دقیقه یک جوان قربانی اسلام شد تا این اتحادیه میهنی کمونیستا در حمله جنگل به این شهر آسیب نرساند؟ اگر اون کردهایی که وقتی من سوال کردم اون روز مسئولیت قضایی بخشی از کشور به عهده ما بود، من از مأمور جاندار ناحیه جاندارمری شمال سوال کردم، گزارش خواستم، به من گفت فلانی وقتی گلوله به شکم این کردهای جنگلی میرفت علف در میامد، از بس اینا علف خوردن، زمستان شد، درختها بیبرگ شدن، اینا بیپناه شدن، حمله کردن. خب اگر خدا اینا کرده، اینا گرفته بودن این شهر را، شرفی برای این شهر میمون؟ 10 ساعت اینا جنگیدن ولی متواری شدن. در ظرف این 10 ساعت 40 جوان قربانی شد، یعنی هر 15 دقیقه یک جوان قربانی شد. عکس‌های اینا رو ببینید، وصیت‌نامه‌های اینا رو ببینید، حرف‌های اینا رو ببینید. اینا تربیت شده‌های پای منبرن، اینا تربیت شده‌های حسین حسینن. کدام یکی از اینا از جای دیگر آمده؟ کدام یکی از اینها به انگیزه غیر حسینی آمده؟ این رو باید در آموزش پرورش برای جوان‌ها، برای نوجوان‌ها گفت، برای توده مردم گفت. این سرمایه ها را باید حفظ کرد، سرمایه را نباید مصرف کرد، سرمایه را باید حفظ کرد. و اگر به دست بیگانه بدیم میگن تاریخ مصرفش گذشت، باید به موزه ها سپرد. ولی همین سرمایه را وجود مبارک امام کاظم فرمود، اگر گوهری در دست شماست بیگانه بگوید گردوس به حال شما ضرر ندارد، ولی میگوید گردوس ممکن است یه بیگانی بگوید امام راحل گردوی است که باید به موزه تاریخ برود، ولی این گوهر را جوانهای ما، شهدای ما، رادمردان ایران اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری حفظ میکنند، چون امام حقیقت همیشه زنده تاریخ است. اینا را باید عاشورا حفظ کرد، اینا را باید تالتوا حفظ کرد. اینها معیار اصلی عزاداری های ماست. این است که سال علی ابن ابی طالب سال وحدت است، سال علی ابن ابی طالب سال امنیت است. به وجود مبارک امیر المؤمنین فرمود این شخص ولو مسلمان هم نباشد از بیت المال سهمی دارد. به وجود مبارک ابی عبدالله هم فرمود ملت مسلمان حق ندارد زیر بار ذلت برود. یا الله لنا ذلک و رسوله به حجور تاه تابد و تورد. همین شعاره حسین ابن علی ابن ابی طالب را فرزندش علی ابن حسین در کربلا داد. وقتی وجود مبارک علی اکبر آمد رجز بخواند، رجزش همین پیام حسین ابن علی بود: انا علی ابن حسین ابن علی نحنو به بیت الله اولا بالنبی اضربکم به سیف اهمی ان ابی ضرب غلام هاشمی علوی فالله لا یحکم فی نبل الدین. اینو میگم پسر حسین. وقتی دید ابی عبدالله میگد ما زیر بار ذلت نمی رویم، علی ابن حسین هم وقتی به میدان جنگ آمد تو رجزش تو شعارهای جنگش میگد الله لا یبکم فی نبر الدهی. برادرش هم که رجز میخواد همین حرف رو میزند که والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی. اگر قمر بنی هاشم است همون بیان ابی عبدالله رو به صورت نظم در میاره، و اگر علی اکبر است همون بیان را به صورت شعار و رزمی رزمی در میاره. ما هم این شعارهای عاشورا ما باید اینچنین باشد، هم آخرتمون تأمین باشد انشاءالله، هم دنیای ما با شرف برگزار بشود. وجود مبارک قاسم فرزند برومند امام مجتبی در بین شهدا جزء کم سالان سنترین این شهدا. وقتی وجود مبارک ابی عبدالله اسامی شهدا رو میبرد، قاسم عرض کرد عمو جان مرا هم میکشن. فرمود مرگ را چگونه میابی؟ ارشد احلام من الاسل، در کام من از اصل شیرین تر است. فرمود بله تو را هم شهید میکنم. بعد فرمود فردا طفل شیرخواره مرا هم میکشن. قاسم عرض کرد عمو جان مگه اینا به خیمه میریزن؟ قاسم عرض کرد وجود مبارک ابی عبدالله، فرمود نه، تا من زنده ام اینا به خیمه نمیریزن. از که خب طفل شیرخوار که به میدان نمی روند، اگر ما به خیمه نمی ریزن چگونه شهید می شوند؟ فرمود ازا جفت روحو اتشا، وقتی کاملا جگر تفتیده شد من می گویم ولونی، به من بدید تا سیرابش کنم. حالا در بار شهادت علی اصغر چند تا نقل هست دیگه اینه. فرمود وقتی کاملا جگر تفتیده شد می گویم ولونی، به من بدید تا من سیرابش کنم. همین که من روی دست می گیرم این تیر از کمان حرمله پر می کشه زیر گلوی اصغر، چشمه خون می گوشه. این کودک از در عاطفی عواطف همه اهل حرم را جذب کرده. حتی وجود مبارک امام سجاد نسبت به این برادرش خیلی حساس. بعد از جریان کربلا و مراجعت اهل بیت علیهم السلام به مدینه، یه وقتی وجود مبارک زین العابدین دید کسی از کوفه آمده. چند سال از این صحنه گذشت. حضرت فرمود کوفه چه خبر؟ عرض کرد مختار ابن ابی عبیده ثقفی قیام کرد و قتل کربلا را گرفت، یکی پس از دیگری اعدام. فرمود آیا حرمله را گرفت؟ گفت اطلاع ندارم، هنوز نگرفت. همونجا وجود مبارک امام سجاد نفرین کرد. عرض کرد خدایا اللهم ازق و حر الحدید به حر النار، خدایا حرارت آهن و حرارت آتش را به او بکش. این شخص میگوید من از مدینه برگشتم به کوفه، کم کم دیدن میگن حرمله رو دستگیر کردن. مختار دستور داد او را با آهن کشتن، بعد جسد نحسش هم سوزوندن. که من تعجب کردم، گفتن چرا تعجب میکنی؟ گفتن امسال من مدینه مشرف شدم، خدمت امام زمان رسیدم، خدمت امام سجاد. و امام سجاد فرمود حرمله را گرفتن یا نه؟ من گفتم نه، هنوز نگرفته. فرمود دعا کرد خدایا حرارت آهن به حرارت آتش را بوبه. وجود مبارک ابی عبدالله وقتی این بدن را آغشته به خود دید، نقل کردن پشت این خیمه یک قبر کوچکی با غلاف شمشیر حفر کرد و بدن این کودک شهید را پشت خیام دفن. شاید برای این بود که اگر این بدن دفن نمی شد در اون تاخت و تاز اصل ها این بدن دیگه قدرت تحمل نداشت، اون ابدانی که می توانست تحمل بکند به اون صورت در آمد که به جلد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی در زبان حال سالار شهیدان دارد که حضرت متولی کاش شما شیعه ها بودید و می دیدید کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، من چگونه برای این کودک آب می خواستم اونا ندادن. و به جلد الخیل بعد القتل عمدن سهقونی، بعد اینکه منو شهید کردن روی سینه من اسبها را تازوندن. السلام علیکم یا اهل بیت نور، یا معدن الرسام، یا مختلف الملائک، یا محبت الرحم و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم من اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا پروردگارا تو را به حق اسمای حسنا و صفات اولیا و انبیا و اولیا و صحف آسمانی و ملائکه مقرب قسم، توفیق اهتدای کامل را به همه ما مرحمت بفرما. آمین. توفیق معرفت و محبت تام را به همه ما مرحمت بفرما. آمین. توفیق درک صائب و عمل صالح را به همه ما مرحمت بفرما. آمین. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. آمین. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. آمین. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. آمین. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفان علوم الهی، در حقوق ما، پدران و مادران، امام راحل، شهدای انقلاب جن، بنیانگذاران مراکز مذهب همه را مهمان رحمت خاصت بفرما. آمین. ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح بنیانگذاران مراکز مذهب و ذوی حقوق ما و امام راحل و شهدا اهدا بفرما. آمین. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. آمین. جوانهای ما، نوجوانهای ما همه را در سایه عنایت امام زمان حفظ بفرما. آمین. لحظه ما را به حال خود ما با مگذار. آمین. لحظه ما را از خیر خودت با محروم نفرما. آمین. به نبی به آله و قجل بفرج الله.